تاجیکستان، ترکمنستان، خب اینا همه کشورهای همسایه افغانستان هستن. چرا فقط وارد ایران و بخشیشون وارد پاکستان میشن؟ برای اینکه شرایط براشون مهیاه و ایرانی ها هم خب خیلی خوب ازشون استقبال کردن. و این رو هم فراموش نکنیم که مثلا در همین یک سال گذشته، حالا با توجه به همه اتفاقاتی که افتاد، هم افغانستان قدری امن‌تر شد و هم خب اینها خیلی هاشون کسانی بودن که مثلا سرپرست خانواده بود، اومده بود ایران، به هر طریقی داشت کار میکرد و خانواده‌اش در افغانستان بودن و این فرد بالاخره باید برمیگشت افغانستان. حالا بعد از اینکه چند سال اینجا کار کرده بود، خیلی از این افراد حجم بسیار زیادی پول با خودشون برگردوندن به افغانستان. چیزی بین 3 تا 5 میلیارد دلار از ایران خارج شد به سمت همین افغانستان. خب این پول‌ها باعث ساخت افغانستان میشه، اینو نباید فراموش بکنیم.
بله.
یعنی این مهاجرین که مثلا از ایران دارن میرن خیلی از کشورها، مثلا فرانسه، مثلا آلمان، مثلا خیلی کشورهای اروپایی دیگه، آیا اینها با خودشون اینقدر آورده مالی دارن؟ و نکته بعدی اینه که چه کسی باعث خروج افغان‌ها از کشورشون بوده؟ چه کسی اومده جنگ اونجا را انداخته؟ خب این کسی که اومده ناامن کرده اونجا رو بعد هزینه‌های خروج این افراد رو هم بپردازه دیگه. نباید فقط چون ما همسایه‌شون هستیم بشیم محل امنی براشون، یه نفر بیاد اونجا هر کاری دلش
خود سازمان بکنه. مللی که بر جنگ افغانستان نظارت کرده حاضر نیست بیشتر از 200 میلیون یورو خرج دقیقا. بکنه.
دقیقاً.
یه نکته‌ای هست، من فکر می‌کنم وابستگی افغان‌ها به ایران یه مقدار ریشه‌دارتر از این مسئله است. مثل مسئله دلار که من همیشه میگم، مردم میگم چرا آمریکایی‌ها و عربستان سعودی با هم ارتباط خوبی دارن؟
بله.
خب خیلی‌ها نخوندن تاریخ جنگ جهانی دوم رو که بدونن اگر که عربستان سعودی نبود، یه جایی در تاریخ آقایی دلار متوقف می‌شد. مثلا بله. دلار زندگی خودش رو مدیون عربستان سعودی. حالا حساب کن یه رفاقت به این ریشه‌داری چه تبعاتی رو می‌تونه بعداً بر بقیه ایجاد کنه.
آره.
افغانی‌ها هم به نظر من یه دلیل ریشه‌داری داره که به ایران پیوند، غیر از زبان فارسی، غیر از اینکه خب سالها در ایران زندگی کردن. ما واقعا نباید فراموش بکنیم که در دفاع مقدس ما خیلی شهید افغانی داشتیم.
بله.
نوست این کشور جنگیدن.
بله.
خب چرا باید می‌جنگیدن؟ اینم یه مسئله است دیگه.
دقیقا.
شما در یه کشور دیگه این میهمانید، بعد جزء نیروهای مسلح هم نیستید.
نیستید،
یعنی اصلا ممکنه بخواید برید دانشگاه هم به رسمیت نشناسنتون. بله. ولی شما اومدید برای این کشور جنگیدید. چرا؟ چون تو این خاک زندگی میکردید.
یا به
بعد از بله همین تو جریان
مدافع سوریه هرم.
که
بله.
دیگه داعش اعلام کرد که هدفش تهرانه، که البته ما خیلی خوب منعکس نکردیم اون بخش رو در رسانه ها. خب اگر فاطمیون نبودن که اینا رد شده بودن، یعنی اینا تا سرپل زهاب خیلی راحت آمده بودن. یعنی اینا ریشه ایجاد میکنه در پیوند مهاجرین افغان با ایران دیگه. اینا فقط مهاجر نیستن که آمده باشن اینجا مثلا در پروژه ساختمونی کار بکنن، اینا شهید هم دادن، اینا واسه این کشور جنگیدن. برابر این پیچیده است مسئله. من طرفدار هیچ کدوم از دو طرف واقعا نیستم، چون هر چی فکر میکنم میبینم که بالاخره آقای عراقچی هم یک سری تحلیل هایی داشتن. و ما یادمون باشه سیاسیون در تمام دنیا کار رو بین خودشون تقسیم میکنن.
بله.
اگر قراره یک خشابی تیر سیاسی شلیک بشه، یک فشنگش ممکنه رئیس جمهور بزنه، یک فشنگش ممکنه وزیر نفت بزنه، یکی رو نیروهای مسلح بزنن و این اتحاد در کشور رو نشون میده. حالا این فشنگ هم سهم آقای عراقی بوده، ما باید ببینیم پشت سر این خشاب چیه. خیلی راحت نباید مسئله رو تحلیل کرد، اما از این طرف هم بدونیم که واقعا مسئله پیچیده است و مهاجرین افغان برای ما فقط مهاجر افغان نبودن که پاشم افتاده واسه مملکت جنگید.
آره دیگه، وقتی کار به هشتگ بازی و فضای مجازی میرسه بیشتر میره به این سمت که مثلا یه عده بیان یه موضعی بگیرن، یه عده مخش بشن، بعض اون طرف هم مثلا کاربرای افغانی که توی فضای مجازی هستن بیان مثلا یه مسئله‌ای رو مطرح بکنن که شما مرزهای ترکیه رو باز بکنید، ما خودمون میریم، یه هشتگی هم منتشر میکنن و اینها. اصلا نباید همچین جریان‌هایی به راه بیفته. بله. که همچین تبعاتی بخواد. بله. راه داشته باشه. فراموش نکنیم سیاوش، ببین الان تقریبا بیش از 2 ساله که همین آلمانی که خب در خیلی از مجامع بین‌المللی ادعای حقوق بشر داره، افغان‌هایی که مهاجرت کردن و وارد کمپ‌های حالا شهرهای مختلف آلمان شدن، اینها رو داره دیپورت می‌کنه و راه نمیده به خاک خودش،
داره تصفیه می‌کنه و فقط نیرو کار متخصص رو نگه می‌داره، اونم نه از مهاجرین افغان، از کشورهای دیگر، و بقیه رو اصلا حاضر نیست به اقتصاد خودش وارد کنه. چون محسن بیشتر داره آراء موافقین طرح خروج افغانی‌ها از ایران رو می‌خونه، منم این طرف ایده‌های موافقین رو بگم. ببینید، اولا که یه عده میگن پول کلانی افغانی‌ها از ایران می‌برن، با رشد ارزش پول افغانستان این پول دیگه مثل قبل کلان
ارزش نداره.
یعنی اونجوری نیست که ما فکر بکنیم که حالا اینا مثلا خیلی زندگی مرفه رو میتونن اون برزن. یکی اینه. دوم این که ببینید، ما در خاور غرب آسیایی داریم زندگی میکنیم که این رو به ترتیبی طراحی کردن که شما غافل میشی یه گروه تروریستی از زیر زمین میاد. بله. یعنی الان پاکستان رو شما برید نگاه کنید، هر قریه برای خودش یه گروهک مسلح داره که سلاح آمریکایی دستشه. حالا شما حساب بکنید که ما میخوایم بیایم 3 میلیون آدم رو سرخورده از کشور خودمون خارج کنیم، سرخورده نسبت به ایران. بالاخره اینا یه برنامه‌ریزی داشتن تو این کشور و همه این دلایلی هم که من گفتم پشت عقیدهشونه، حالا سرخورده خارج میشن. فکر میکنید کی اینها رو شکار میکنه؟ به مجرد اینکه این 3 میلیون نفر از ایران خارج بشن، جریان وهابیت میاد سراغ اینا. این جریان وهابیت همون جریانی که بسیار ثروتمنده، یعنی پشتش یک خودپرداز شبانه روزی 24 ساعته به اسم عربستان سعودی خوابیده که اصلا هر چقدر این فاکتور کنه اون چک میکشه. و واقعا ما فکر نکنیم، ببینید میگم مسائل دنیا پیچیده است، ما فکر نکنیم کسانی که برای داعش جنگیدند همه جلاد بودند. اینطور نیست. تروریسم چرا تو دنیا وجود داره؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا راه حلی برای فقره. وقتی نان نیست در یک روستایی در پاکستان، در لیبی، در افغانستان، نان نیست برای خوردن، امنیت نیست، کسی که امنیت رو برقرار کنه و نان بده مردم از آن اون هستن. این دلیلش این نیست که اون آدم یعنی این میگم که جسارت به مهاجرین افغان نباشه که میتونن جذب بشن، یا نه واقعا این نظام در دنیا وجود داشته. بنابراین آیا ما باید ببینیم که موافق هستیم که یک پتانسیل ایجاد بکنیم برای کسانی که سرخورده از کشور ما خارج میشن و ممکنه بعداً در مقابل کشور ما بیستن، اونم این عدد. ما داریم در مورد 3 میلیون نفر آدم صحبت میکنیم، کل سوریه شاید با قریب به 70-80 هزار نفر از طرف این سر و ته قائله هم اومد. ما داریم در مورد 3 میلیون نفر آدم
خود این جمعیت از خیلی از کشورهای دنیا مثل لوکزامبورگ و اینا بیشتر. حتی ببین، من این اظهار نظر آقای عراقچی رو بعد از اینکه حالا یه مقدار این بس رسانه‌ای شد و ایده موضع گرفتن هم بخونم. ایشون گفتن که موضوع اخراج یا بازگرداندن مهاجرین و پناهندگان به هیچ وجه در دستور کار دولت ایران قرار نداره، اما اینکه گزینه‌های جدیدی در برابر اونها قرار داده بشه امر جداگانه‌ایه. بیشتر خودشون هم اومدن تصریح کردن که این بیشتر جنبه حالا تهدید داره برای اروپا.
نه ولی واقعا ببینید این یه نکته‌ای هم هست، حتما مهاجرین افغان هم اینو درک می‌کنن، بستگی داره فشار بر کشور ما تا کجا ادامه داشته باشه. ممکنه که واقعا یه روزی انقدر فشار رو کشور ما ادامه داشته باشه که دولت ایران به دنبال یک مقصد دومی برای مهاجرین بگرده و مساعدتشون بکنه که به این مقصد دوم مهاجرت بکنه. ما کشور نمیگردونیم و واقعا ما نمی‌تونیم در این رابطه صحبت کنیم. متشکرم از همراهی شما. بریم یه برنامه بشنویم، برمیگردیم.
دارم غرق میشم. بدون تقلا، بدون سر و صدا، بدون اینکه دست و پا بزنم، تمام تمرکزم رو گذاشتم که روی آب بمونم، اما نمیشه. بلدم شنا کنم ولی دریا پرموج شده، احساس میکنم عضلاتم گرفته. حتی نمیتونم دستمو بلند کنم و از آدمایی که نیستن کمک بخوام. هیچ جای این غرق شدن شبیه فیلما نیست. آروم آروم بلعیده میشم و به اون چهار بچه‌ای فکر میکنم که بغل مادرهاشون بودن، به اون دو مرد سنبالا که حتما قبل از اینکه نبود اکسیژن جونشون رو بگیره از ترس سکته کردن روی موج‌ها رها شدن. حالا کمتر از 7 دقیقه فرصت دارم تا آسیب مغزی و کمتر از 15 دقیقه فرصت دارم تا مرگ مغزی. از اینجا به بعد درست مثل فیلم هاست، دقیقا مثل لحظات آخر زندگی، همه چیز از جلوی چشمام به سرعت رد میشه. رو دوتا پا ایستادم و برام دست میزنن. اولین روزیه که بدون کمک دوچرخه سواری میکنم. گریه اول دبستان، عاشق شدنم، روز دفاع پایان نامه، جنگ، خونه‌ای که آوار شده، مرزهای بسته، قایق قاچاق، دریا، طوفان، شکستن قایق، دستی که حتی نمیتونم بلند کنم و از آدمهایی که نیستن کمک بخوام.
قمنامه پناهجویان گویی تمامی ندارد. باز هم باقی مانده اجساد و لباسهای کودکان و بزرگسالان در ساحل ترکیه به چشم می‌خورد. در آخرین حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای اژه، دست کم 37 نفر جان خود را از دست دادند و 73 نفر نیز نجات یافتند. این قایق که عازم یونان بود در نزدیکی ساحل آیواجیق در استان چناق قلعه ترکیه غرق شد بیشتر قربانیان از اتباع سوریه و افغانستان بودند.
مهاجرت اجباری برای فرار از جنگ، بلایای طبیعی، فجایع بشری به مردم بسیاری در جهان تحمیل شده. درست از سال 1951، یعنی مهاجرت آوارگان جنگ جهانی دوم، تا امروز که سازمان بین‌المللی مهاجرت با بودجه چند بیلیون دلاری فعالیت کرده و بعد از گذشت تمام این سالها برای اجرایی شدن سند مهاجرت امن، منظم و مرتب تایید شده توسط کشورهای عضو، راه حل مناسبی به دست این سازمان پیدا نشده. سالها علاوه بر خطرات مهاجرت، شرایط اقتصادی مناسبی هم برای کشورهای میزبان مهاجران وجود نداشته. مشکلات همیشگی گریبانگیر مهاجران و دولت‌های مختلف در سراسر دنیا که شاید سازمان ملل باید طی این سالها توجه بیشتر و اقدامات مؤثرتری برای رفع اونها انجام می‌داد.
بله، احمد هارون نجمپور مستشار و وزیر مختار و کاردار سفارت افغانستان در ایران پشت خط برنامه کاوشگر هستم. سلام میکنم به شما جناب آقای نجمپور، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون چطور؟ خوبی؟
تشکر، زنده باشین.
آقای نجمپور، ما داشتیم دیدگاه های موافقین ماندن مهاجرین افغان در ایران رو بررسی میکردیم، همچنین دیدگاه های کسانی که فکر میکنن حالا دیگه کشور شما به جای رسیده است که مهاجرین میتونن برگردند و بسازنش. از شما میشنویم راجع به این موجی که چند روزی است در کشور ایجاد شده و در مورد تحلیل هایی که در موردش وجود داره.
خب تشکر. شما میفهمین که مردم افغانستان بر سر تجاوز شوروی سابق بیشتر به خاطر دفاع دین و عزت و کشور خود مهاجرت کردند و مهاجرت یک به خاطر یک پدیده اسلامی و انسانی است و اثر ناگزیری صورت گرفت و امور خلق گفتم به خاطر دفاع از عزت و دینشان، دفاع از افغانستان، دفاع از اسلام و دفاع از منطقه و دفاع از همه جهان و در این را قربانی های زیادی دادند. خود مهاجرت یک پدیده منفی است متاسفانه، هرچی ابعاد بسیار زیاد مثبت را هم داره و باعث انتقال دانش و تجربه و ارزش های فرنگی مثبت هم میتونه باشه. در این راستا مردم افغانستان در 30 ساله که یا بیشتر 40 ساله که در ایران حضور داشتن مهاجرین از حمایت بی‌دریغ مردم و دولت ایران و مقام اعظم رهبری برخوردار بوده و ما امیدوار هستیم که کماف سابق برخوردار خواهد بودند و مورد حمایت هم خواهد بودند و صحبت هایی که در این باره شده ما یقین داریم که امور خمی که اسلام مرز نداره و روابط دوستانه و برادرانه و تاریخی و فرهنگی دو ملت بالاتر از این مسائل است که پدیده مهاجرین ما ربطیم به مسائل دیگر. امیدوار هستیم که این رابطه مشکل ایجاد نخواهد شد و نمیشود و مهاجرین ما تا زمانی که شرایط به طور دقیق و مناسبش فراهم شود و برگردن به افغانستان در ایران بتوانند کماف سابق حضور داشته باشند.
بله. آقای نجمپور یه توضیح به ما بفرمایید در مورد وضعیت اقتصادی و امنیتی در ولایت‌های مختلف افغانستان. برخی معتقد هستند که امروز افغانستان مقصد خوبی برای مهاجرین افغانه و برخی دیگر معتقد هستند که نه، واقعا شرایط هنوز به ترتیبی نیست که این 3 تا 5 میلیون نفر آدم بتونن مهاجرت بکنن و کاری اونجا پیدا کنن و مسکنی و امنیتی. از شما میشنویم در این رابطه.
ببینین همه اروپا نتونست حدود کمتر از 1 میلیون مهاجر رو بپذیره، اگه شما یکی دو سال قبل به یاد داشته باشید.
بله.
و این کتله بزرگ مهاجرین هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه به صورت یک باره بپذیره و شرایط زندگی و امکانات اشتغال و کار و مسائل سیاسی و آموزش و پرورش رو به اینا فکر. وضعیت در افغانستان به صورت عمومی خوب است، وضعیت امنیتی هم در کنترل دولت است، وضعیت اقتصادی هم رو به بهبود است، اما این به او حد به معنای نیست که ما بتانیم همه مهاجرین خود به صورت یک باره و دست جمعی و کتلوی بپذیریم. این وقت و زمان کار داره، دروازه ها باز بود است، برنامه های و استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای برگشت مهاجرین طراحی و اجرایی شده است و کار صورت میگیره. مهاجرین به صورت خود خواسته و یا هم فامیلی و اکثرا برگشتن و دارد برگشت هستن و یک دیدادم دوباره مهاجرت میکنن به دلایل مشکلاتی که وجود داره. ولی او به صورت کلی و دستجمعی و کتلهی هنوز من فکر نکنم که هیچ کشوری بتانه آنم کشوری که در حالت جنگ باشه با تروریسم
بله. بتونه این عدد رو بپذیره. آقای نجبور آخرین سوال ما از شما، متشکرم از توضیحاتتون. بیاین دو سه دهه بعد رو ببینیم. اگر دو سه دهه بعد این همکاری همچنان بین دو کشور وجود داشته باشه و همچنان ایرانی ها میزبانی برای مهاجرین افغان بوده باشند، خب به هر حال وضعیت کشور افغانستان حتما رو به بهبود خواهد بود در این چند سال. دو سه دهه بعد حاصل این همکاری و همدلی بین دو تا کشور چگونه به سود هر دو ملت خواهد بود؟
ببینین روابط دو کشور یک رابطه منحصر به فرد است. در کمتر کشورهای دنیا را شما میتونین به یگانگی ها و مشترکات پیدا کنین از هر حیثی که شما فکر میکنین، از لحاظ تاریخی، مذهبی، دینی، فرهنگی، زبانی، نژادی و مسائل مختلف دیگه. در 30 سال گذشته، 40 سال گذشته همکاری میان دو ملت و به بسیاری موردان بین دو دولت، وقتی که دولت های مرکزی افغانستان دولت مشروع قانونی مورد حمایت جامعه جهانی و همسایه ها بوده، در بهترین حالتش قرار داشته و ما از این مهاجرین به نفع افغانستان استفاده کردیم، از تجربهشان، از دانششان، از ارزش‌های مثبتی که در ایران آموختن و انتقال دادن به افغانستان و در آینده هم از استفاده خواهد شد و بدون شک ای باعث تعمیق و گسترش و بیبود روابط دو جانبه خواهد شد و ما را به مراحل که روابط عمیق‌تر و دقیق‌تر و گسترش بده خواهد رساند.
خیلی متشکرم از شما احمد هارون نجمگور، مستشار و وزیر مختار و کاردار سفارت افغانستان در ایران. آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا
نگهدار. تشکر از شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. بشنویم صدای گرم شمایی رو که تماس گرفتید با برنامه کاوش کرد.
به نظر من اگه تأثیری میذاره توی ارزونی مسکن و کاری که بتونیم برای جوانامون داشته باشیم، یعنی اگه وقتی که افغان از کشور خارج بشن ما بیشتر بتونیم جوانامون رو وارد کار بکنیم یا مسکنم قیمتش بیاد پایین، چون واقعا اینا یه پولایی رو میدن برای اجاره مسکن که آدم اصلا میمونه. به نظر من اگه اینا برن، اگه افغان ها برن، برادران افغانی ها برن، شاید خود ارزونی بیاد.
در مثلا افغان ها مقدار منصفانه اگر به قضیه نگاه بکنیم، دنیا یه هجمهی به ما کرده از نظر سیاسی. این دلیل نمیشه که ما از هر حربی استفاده بکنیم به خاطر اینکه بتونیم به اونا یه پاسخی بدیم. به هر حال این افغانه در ایران سال هاست دارن کار میکنن و کارهایی رو میکنن که حتی خیلی از ایرانی علیرغم بیکاری این کارا رو حاضر نبودن انجام بدن. از طرف دیگه مجامع بین‌المللی بابت این مهاجرتی که دارن بالاخره داره یه هزینه میپردازه. حالا به خاطر اینکه دنیا داره به ما فشار بیاره، انصافا درست نیست. اگرم به مواردی اشاره بکنیم که تخلفایی هم داشتن، این منحصر به اینا نمیشه. تمام اقوام دنیا همه یه دست نیستن. به هر حال من مخالف این قضیه هستم و این نباید به این صورت بشه که ما هم به اینا اشاره بکنیم.
به نظرم انسان ها به علت های گوناگون از جمله شغلی و امنیت مهاجر یک کشور میشن. از دلایل ماندگاری مهاجرین افغان در ایران در حال حاضر گزینه امنیته، چون با وجود شرایط کنونی الان موقعیت شغلی حتی برای هموطن های خود منم بسیار دشواره. نظر شخصی کاملا مخالفه. متشکرم.
خب ما قرار به تلفن های بیشتری برای شما پخش کنیم. جناب آقای عراقچی به ما پیوستند و دارن آماده میشن که پشت خط قرار بگیرند. بعد از گفتگوی کوتاهی با سرکار خانم حمزه‌ای ما با ایشون مستقیما صحبت خواهیم کرد. قطعا هیچ کس بهتر از خود جناب آقای عراقچی نمیتونه در مورد موجی که ایجاد شد و تحلیل های ریز و درشتی که ارائه شد صحبت بکنه. سلام میکنم به شما جناب آقای عراقچی، معاون محترم وزیر امور خارجه. خب ظاهرا ما روی بوق انتظار هستیم.
الو.
سلام میکنم به شما جناب آقای عراقچی.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ متشکرم از اینکه گفتگو با ما رو پذیرفتین. جناب آقای عراقچی، این گفتگویی که حضرت عالی داشتید انعکاسی در رسانه ها داشت، ریز و درشت تحلیل‌هایی دربارش ارائه شد. برخی از این تحلیل‌ها خیلی جانبدارانه بود و برخی دیگر بر مبنای آمار و ارقام. از شما می‌شنویم جان کلام چه بود و نظر شما راجع به موج و تحلیل‌ها چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. من فکر می‌کنم که یه سوء برداشت خیلی بزرگی از صحبت‌های بنده صورت گرفت. دوستانی که اظهار نظر کردن اصل مطلب رو درست درک نکردن. روی صحبت ما در اون صحبت و به طور کلی اصلا با طرف‌های غربی و با جامعه بین‌الملل به خصوص کشورهای غربی و کشور اروپایی هست که به مسئولیت‌های خودشون در خصوص اتباع و پناهندگان و آوارگان و مهاجرین افغان اونها هم عمل بکنن.
بله.
وگرنه هیچ قصدی دولت جمهوری اسلامی ایران برای اینکه خدای نکرده بحث اخراج یا بازگرداندن یا نمیدونم خداحافظی با اتباع افغان اینها اصلا در کار نیست. بحث این هستش که اون کسانی که مسبب اصلی این همه مشکلات در افغانستان هستند، آوارگی افغان‌ها نتیجه سیاست‌های اونها هست، با حمایت‌هایی که با گروه‌های تروریستی درست کردن، حمایت‌هایی که کردن، جنگی که راه انداختن، خب اونها هم باید به مسئولیت خودشون در مقابل مردم افغانستان عمل بکنن. اینطور نیست که توقع داشته باشن که فقط جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های مربوطه رو بده و تازه جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم هم قرار بدن، تحت فشار رو نمیدونم فروش نفت صفر رو از اینها هم به هم قرار بدن. نکته ما این هست که جمهوری اسلامی ایران مردم ایران، برادران افغان رو، خواهران افغان رو، برادران خواهران خودشون میدونن. ما 40 سال هست که با اینها زندگی کردیم، در دانشگاه‌های ما هستن، در مدارس ما هستن، در جامعه ما هستن و در جبهه‌های جنگ شرکت داشتن علیه صدام، در دفاع از حرم مشارکت قهر جانانه داشتن. اینها هیچ کدوم فراموش شدنی نیست، اصلا زیر سوال هم کسی نبرده و میبره و حق داره که ببره. نکته این هست که چند میلیون افغانی که در ایران به سر میبرن، بعضی ها به عنوان پناهنده، بعضی ها با مجوز، خیلی ها بدون مجوز، اینها هزینه هایی که وجود داره، این هزینه ها رو اون کشورهایی که مسببش بودن رو باید در شراکت بکنن. حالا یا شراکت اونها از طریق پرداخت هزینه ها هست، مثل کاری که مثلا با بعضی کشورهای دیگه کردن و هزینه پرداخت کردن، یا اینکه اونها هم تقبل کنن بخشی از این عزیزان به اختیار خودشون در کشورهای اونها برن اقامت بکنن، کار بکنن، زندگی بکنن. اگر ما فقط در مقابل دوستان افغان در ایران گزینه های جدیدتر قرار خواهیم داد، هیچ اجباری در کار نیست و هیچ
متشکرم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال سازمان ملل متحد در جریان منازعات و مناقشاتی که در افغانستان شکل گرفته بوده است، از سوی دیگر همونطور که آقای عراقچی گفتند انتظار میره که بخشی از هزینه‌های مربوط به مهاجرین رو تأمین بکنند، اونها که خودشون به هر حال بر جنگ یک جوری انگار نظارت داشتند، ولی خب این اتفاق نیفتاده. آقای عراقچی، به نظر میرسه که ترکیه از 8 میلیارد دلاری که مطالبه میکنه برای مهاجرین افغان چیزی قریب به 4 میلیارد دلارشو دریافت میکنه. اصلاح بفرمایید اگر اطلاعات ما درست نیست. اما ایران علارغم اینکه بارها اعلام کرده است که چقدر از کمیساریای سازمان ملل لازمه دریافت بکنه، بیش از 200 میلیون یورو دریافتیش نبوده. همین ترکیه که نیمی از مطالبات خودشو دریافت میکنه، هرازگاهی هم مرزهای خودش رو به سمت اروپا باز میکنه، یعنی آنقدر هم میزبان خوبی برای مهاجرین افغان نیست. اگر این صحت داره، زیر متن این رفتار چیست و چه پیامی است؟
زیر متن این رفتار برخورد دوگانه غربی ها هست با این موضوع.
جناب علاقچی، اون آمار صحت داره؟ یعنی ترکیه داره نیمی از آنچه که درخواست میکنه رو دریافت میکنه؟
من آمار دقیقاً نمیتونم بگم صحت داره یا نداره، ولی اصل ماجرا درسته. یعنی همین که شما فرمودید، ترکیه بخش بزرگی از هزینه هایی رو که انجام میده بابت مهاجرین هم سوریه، هم افغان، هم حالا دیگرانی که هستن، تا الان مبالغ بسیار زیادی، حتی بیشتر از اون که شما فرمودید، اون چیزی که تو ذهن من هست حدود 6 میلیارد یورو دریافت کرده از کشورهای اروپایی به خاطر پذیرایی و میزبانی که از مهاجرین سعودی و افغانی و اینها انجام میده. و مبالغی که ما تا الان از در قالب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کمک شده همین حدودی هست که شما فرمودید. من رقم دقیق تو ذهنم نیست، ولی نباید خیلی تفاوتی داشته باشه. و این واقعا یک اجحاف بزرگی هست. اولا ببینید، در سر همون که شما فرمودید، مسئولیت مهاجرین یک مسئولیت بین‌المللی هست و همه جامعه بین‌الملل باید کمک بکنه. برای همین کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل تشکیل شده. دوما یا ثانیاً در افغانستان کشورهایی که مسبب این بدبختی ها بودن باید مشارکت بیشتری داشته باشند و هزینه های مربوطه رو پرداخت بکنن. نباید توقع داشته باشن که فقط کشورهای همسایه به خصوص ایران سخاوتمندانه هزینه ها رو انجام بده و بعد تازه تحریمش هم بکنن. ما این هزینه ها رو که انجام دادیم، عرض می‌کنم سخاوتمندانه انجام دادیم، بر اساس اصول انسانی اسلامی مسئولیت های بین‌المللی خودمون انجام دادیم. منتی هم بر گردن برادران و خواهران افغان خودمون نداریم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ولی وظیفه دیگران نباید فراموش بشه. من خواهش میکنم از دوستانی که در داخل در این موضوع اظهار نظر میکنن، موافق و مخالف صحبت کردن ایرادی نداره، ولی مواضع اروپا پسند نگیرن.
بله.
مواضعی نگیرن بله. که اروپایی بله. از اروپایی‌ها سلب مسئولیت بکنه و اونها به ما بگن خب خودتون به هر حال اینطوری میخواید که همه هزینه‌ها رو خودتون بدید و اینها. نه، اجازه بدن که وزارت امور خارجه پیگیری‌هایی که داره انجام میده رو با قوت انجام بده. حتماً اروپایی‌ها باید در این مسئولیت خودشون پایبندی نشون بدن و هزینه ها رو تامین بکنن، یا در قالب پرداخت یا در قالب پذیرش برها بخشی از این عزیزان در خاک خودشون.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب عراقچی، متشکرم از این که با ما صحبت کردید. آرزوی سلامتی میکنم.
سلامت باشین انشاءالله.
جناب آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
وطن یعنی جایی که در اون ضربان قلبت منظم و آهنگین میزنه، جایی که هوای نفس کشیدنت بوی زندگی میده. هیچ کس دوست نداره وطنش رو ترک، مگر اینکه مجبورش کنن.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
بعد از حمله به ساختمان‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001، جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان حمله به افغانستان برای جنگ با القاعده و طالبان را صادر کرد. این جنگ به طور رسمی از سال 2002 آغاز شد و در اون هزاران هزار غیر نظامی افغان کشته شدند.
I believe we have enduring interests in South Asia.
من معتقدم آمریکا در جنوب آسیا منافع دراز مدت دارد. برای حفظ این منافع لازم است که ما در این منطقه همچنان حضور نظامی و امنیتی داشته باشیم.
روزانه بالاتر از 300 نفر کشته می شود.
کم کم واژه وطن برای مردم افغانستان با واژه های جنگ، انفجار و مرگ آمیخته شد و اونها رو وادار به مهاجرت کرد.
از سال 2016 تا کنون 1200 کودک در افغانستان کشته و 3500 کودک نیز زخمی شدند. این میزان تلفات اکنون 24% افزایش یافته و بسیار نگران کننده است.
آوارگی و بیجا شدگی انتخاب این مردم نبود، بلکه سنگینی سایه جنگ و جنگ افروزی بیگانگان در خاک وطن برای اونها از مفهوم خانه و آرامش تنها خاطراتی به باد رفته بر جای گذاشت.
جای ما مزار شریف بود. خودمون از پاریا به سمت هرات حرکت دادن. قرار بود ما 1300 دلار برشان بتیم تا استانبول. از پاریا تا استانبول بود. اما اینا ما رو از قبل از خراسان ترکیه از کامیون پیاده کردن و 100 نفر بودیم. همینجوری راه رفته میایم دیگه تا این. تقریبا 50 کیلومتر پیاده داریم میایم. دیگه ما از ترسمون، یک از برادرمون دولت کار میکردن شهید شدن، در خطر بودن، اینا رو بردیم در مزار ماندیم. دیگه از مزار که راه افتادیم تا اینجا تقریبا 21 روز 22 روز میشود.
بله محسن.
بله، حالا این نکته که مطرح میشه در مورد مهاجرت افغان‌ها به اروپا مثلا، ببینید همین الان که ما الان اینجا نشستیم، 40% کسانی که گسیل شدن به سمت مرزهای افغانستان طی چند سال گذشته کاملا بلا تکلیفن و با اخراج اجباری از سوی اروپا مواجه شدن که مثلا وزارت مهاجرین برخی از این کشورها اومده مخالفت کرده و اینها. حالا جدای از این چیزی که مطرح میشه در مورد مهاجرت مثلا افغان‌ها از کشوری مثل افغانستان، برای خود افغانستان هم دوچاره بحران میکنه. ببینید، هر افغانستانی که از افغانستان خارج بشه بره به سمت اروپا، حداقل طبق برآوردی که گرفتم و میانگینی که گرفتن، 15000 دلار هزینه‌اش میشه، که مثلا همین صدایی که شنیدیم شاید وسط راه هم پیادهش بکنن. خب این ضربه میزنه دیگه. 15000 دلار هر کدوم از این آدم‌ها، شما در نظر بگیرید 7 میلیون نفر 15000 دلار از کشورشون خارج بکنن، چه رقم بزرگی میشه. خب این رقم میتونه بیاد زیر ساختای اون کشور رو بسازه. پس این چیزی که مطرح میشه همیشه ایرانی‌ها میزبان خوبی بودن برای افغان‌ها، زمانی که هیچ کشوری نمیپذیرفتشون ایرانی‌ها پذیرفتنشون. اما همین الان هم که داره این مسئله مطرح میشه، باز این نگاه نگاه خیرخواهانه است. یعنی اون در
اولویت، من فکر می‌کنم در ادامه صحبت‌های محسن ما همون دو تا جمله آخر آقای عراقچی رو بهش نگاه کنیم. وزارت امور خارجه میگه من 8 میلیارد یورو باید بگیرم، به من نمیدید 200 میلیون یورو میدید، من که شما مسبب آوارگی